صفحه 246. پیام عصبانیت این است که یکی از قوانین مهم و یا معیارهای مورد قبول شما توسط شخص دیگر و یا حتی توسط خود شما شکسته شده است. پس از اینکه پیام خشم را دریافت کردید، بدانید که می توانید این احساس را در یک لحظه تغییر دهید. راه حل: 1. به این نکته توجه کنید که ممکن است واقعه را به کلی سوء تعبیر کرده باشید. شاید کسی که مقررات شما را زیر پا گذاشته و شما را خشمگین کرده است، اصلا نمی دانسته است که در نظر شما چه چیزی دارای اهمیت است. گویین که به عقیده شما می بایستی بداند. 2. توجه کنید که ممکن است مقررات و ضوابطی که برای خود در نظر گرفته اید صحیح نباشند، هرچند که شدیداً به آنها معتقد باشید. 3. سوالات نیروبخش‌تری از خود بکنید. مثلا آیا صحیح است که در دراز مدت این شخص به من توجه دارد؟ و یا الگوی خشم خود را این گونه در هم بشکنید. از این قضیه چه مطلبی یاد می‌گیریم؟ چگونه می‌توانم اصول اعتقادی خود را طوری برای این شخص بیان کنم که به من کمک کند و من بعد اصول مرا زیر پا نگذارد؟ در موقع عصبانیت تصورات ذهنی خود را تغییر دهید. شاید این شخص از اصول اعتقادی من اطلاع نداشته است. یا روش خود را عوض کنید. شاید نیازهای خود را به شیوه صحیح به او نگفته ام. و یا رفتار تازه ای پیش بگیرید. به دیگران بگویید این مطلب خصوصی است. لطفاً آن را با کسی در میان نگذارید، چون این موضوع خیلی برای من اهمیت دارد. 5. ناکامی. احساس ناکامی از راه‌های گوناگون به ما دست می‌دهد. مثلا موقعی که موانعی بر سر راه زندگی ما قرار گیرد و یا تلاش‌های مداوم ما نتیجه لازم را به بار نیاورد، دچار احساس ناکامی می‌شویم. پیام: ناکامی پیامی شورانگیز برای ما دارد. معنی آن این است که می‌توانسته‌ایم بسیار بهتر از آنچه عمل کرده‌ایم عمل کنیم. ناکامی با یأس تفاوت دارد، زیرا در حالت یأس احساس می‌کنیم که چیزی را در زندگی می‌خواهیم که هرگز به آن دست پیدا نمی‌کنیم. اما ناکامی نشانه ای بسیار مثبت است، زیرا نشان می‌دهد که نیل به مقصود امکان پذیر است، اما شیوه‌ای که به کار می‌برید مؤثر نیست و لذا باید طرز فکر خود را تغییر دهید تا به هدف برسید. این احساس نشانه آن است که باید بیشتر انعطاف داشته باشید. راه حل: 1. به این نکته توجه کنید که احساس ناکامی دوست شماست و برای رسیدن به نتیجه باید مغز خود را به کار بیاندازید. چگونه می توانید افکار خود را تغییر دهید؟ 2. چند راه برای مقابله با این وضعیت فکر کنید. یک نفر را الگو قرار دهید، کسی باشد که مثلا به نتیجه دلخواه شما رسیده است. از او بپرسید که چگونه می توان به هدف دلخواه دست یافت. 3. به فکر این باشید که نکات تازه‌ای بیاموزید تا به کمک آنها نه فقط مشکل امروزی بلکه مشکلات آتی خود را هم بتوانید حل کنید، چنان که وقت و انرژی کمتری مصرف شود و لذت بیشتری به همراه داشته باشد. 6. یأس. اگر با این احساس فوراً مقابله نکنید، احساس یأس میتواند بسیار مخرب باشد. یأس احساس نابود کننده است که موجب می شود انسان احساس خمودگی کند و گمان ببرد که چیزی را برای همیشه از دست داده است. یأس حالتی است که در اثر نرسیدن به هدف احساس غم و شکست می کنیم. پیام: پیامی که یأس به ما می دهد این است که هدفی که به دنبال آن بوده ایم یا انتظاراتی که داشته ایم احتمالاً به حقیقت نخواهد پیوست. پس باید فوراً انتظارات خود را تعدیل کنیم تا به واقعیت نزدیکتر باشند و یا اینکه هدف‌های تازه‌ای برای خود اختیار کنیم و این چیزی به جز راه حل نیست. راه حل: 1. بلافاصله به جستجوی درس‌هایی برایید که از این وضعیت می‌توانید بیاموزید و به کمک آنها در آینده دقیقاً به هدف دلخواه خود برسید. 2. هدف را عوض کنید و هدفی برای خود در نظر بگیرید که جالبتر و الهام بخشتر باشد و در عین حال بتوانید در کوتاه مدت پیشرفت خود را به چشم ببینید. 3. به این نکته توجه کنید که ممکن است عجولانه قضاوت کرده باشید. اغلب اوقات آنچه موجب یأس ما شده است مشکلی موقتی و گذراست. در ضمن به این ضرب المثل باید توجه کنیم که بعضی چیزها دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. توضیح حاشیه: God's delays are not God's denials. ادامه متن: هر چیزی دارای زمان تأخیری است که ممکن است شما در آن زمان تأخیر به سر ببرید. اغلب مردم با قرار دادن هدفها و انتظارات دور از واقع خود را دچار حالت یأس و دلسردی می کنند. اگر امروز دانه ای را بکارید، نباید انتظار داشته باشید که همین فردا آن دانه به درخت مبدل شود. چهارمین راه حل برای مقابله با یأس توجه به این نکته است که شاید قضیه هنوز خاتمه نیافته و نیاز به بررسی و دقت بیشتری دارد. یک بار دیگر خواسته خود را به دقت ارزیابی کنید و طرح مؤثرتری برای وصول به آن بریزید. پنجمین راه خونسا کردن احساس یأس این است که انتظارات مثبتی نسبت به وقایعی که در آینده اتفاق خواهد افتاد در خود ایجاد کنیم و توجهی به آنچه در گذشته اتفاق افتاده است ننماییم. 7. احساس گناه. احساس گناه و پشیمانی از جمله عواطفی هستند که نوع بشر بیش از همه از آنها اجتناب می کند و این نکته ارزشمندی است. این عواطف دردناک هستند ولی در این حال وظیفه با ارزشی انجام می دهند که عبارت از پیام آنهاست. پیام: احساس گناه به شما می گوید که برخلاف یکی از اصول و معیارهای عالی زندگی خود عمل کرده اید و فوراً باید کاری کنید که مطمئن شوید در آینده آن قانون را نخواهید شکست. اگر یادتان باشد در فصل هفتم گفتیم که برای ایجاد اهرام روانی و انگیزه باید رنج را به رفتار قبلی نسبت دهیم و اگر رفتاری به قدر کافی با رنج توأم باشد سرانجام شخص آن رفتار را تغییر می دهد. در بسیاری از افراد احساس گناه یک اهرام قوی برای تغییر رفتار است، اما بعضی ها با انکار و سرکوب گناه با این احساس مقابله می کنند. متاسفانه این روش به ندرت مؤثر است. احساس گناه نابود نمی شود بلکه به صورت قوی تری بر می گردد. از سوی دیگر بعضی ها هم خود را به دست این احساس می سپارند و در آن فرو می روند، یعنی رنج را می پذیرند و سرانجام خود را بیچاره و ناتوان می یابند. این نیز هدف و پیام احساس گناه نیست. احساس گناه به این منظور در ما ایجاد می شود که ما را به عمل و ایجاد دگرگونی رهنمون گردد. غالب مردم این موضوع را درک نمی کنند و در نتیجه از این که زمانی کاری کرده اند که خود را پست و حقیر احساس کنند، احساس پشیمانی مادام العمر می کنند. در حالی که منظور از احساس گناه این است، بلکه پیام این است که با کمال اعتماد به نفس و ایمان تصمیم بگیرید گرد رفتارهایی که شما را به سوی گناه سوق می دهند نگردید و خود را مقید و ملتزم سازید که معیارهای اخلاقی والاتری را برای خود در نظر بگیرید. پس از آن که رفتاری را که موجب احساس گناه شد مشخص کردید، با کمال صمیمیت و به طور پیگیر دست به اقدام بزنید. راه حل: 1. ابتدا قبول کنید که یکی از معیارها و قواعد مورد قبول خود را نقض کرده اید. 2. خود را قویاً ملزم کنید که در آینده هرگز آن اشتباه را تکرار نکنید. در ذهن خود را در موقعیت ارتکاب گناه قرار دهید و رفتاری که مایلید پیش بگیرید بارها در ذهن خود تکرار کنید و رفتاری را در نظر آورید که با معیارهای عالی شما مطابق باشد. پس از آن که خود را مقید کردید که هرگز آن رفتار را تکرار نکنید، مجاز هستید که احساس گناه را در خود از بین ببرید، زیرا احساس گناه وظیفه خود را انجام داده و موجب شده است که معیارهای بالاتری برای خود در نظر بگیرید. پس از این احساس استفاده کنید، نه اینکه خود را به دست آن بسپارید. بعضی از افراد مرتباً از نظر روانی خود را آزار می‌دهند و به خود لطمه می‌زنند، زیرا مرتباً در نیل به هدف‌ها و معیارهای خود شکست می‌خورند و در نتیجه اغلب آنان احساس ناتوانی می‌کنند. 8. ناتوانی و بیکفایتی. هرگاه نتوانیم کاری را که باید قادر به انجامش باشیم انجام دهیم، احساس بی‌ارزش بودن و بیکفایتی می‌کنیم. مشکل اینجاست که غالباً ضابطه ای را که برای تشخیص کفایت یا بیکفایتی به کار می‌بریم، مطلقاً غیر منصفانه است. پیام: پیام این احساس این است که شما در حال حاضر برای انجام کاری که در دستتان است مهارت لازم را دارید، اما نیازمند اطلاعات، درک بهتر، شیوه کار، ابزار و یا اعتماد به نفس بیشتر هستید. راه حل 1. از خود بپرسید آیا صحیح است که در چنین وضعیتی چنان احساسی داشته باشم؟ آیا واقعا ناتوان هستم یا اینکه باید در شیوه درک و تصور خود تجدید نظر کنم؟ ممکن است به نظرتان برسد که بهتر است کمی به تفریح یا کارهای بدنی بپردازید و یا موسیقی گوش کنید تا احساس توانایی کنید. این تصور احتمالاً تصور صحیحی نیست. اگر احساس شما قابل توجیه باشد، پیام این احساس این است که باید راهی پیدا کنید و کاری را انجام دهید که بهتر از کارهای گذشته باشد. 2. هرگاه احساس ناتوانی کردید، شهامت پیشرفت را در خود قوی سازید. به خود یادآوری کنید که نه کامل هستید و نه لازم است که چنین باشید. همین که خود را به کن آی مقید کنید، احساس توانایی خواهید کرد. توضیح حاشیه. به لحاظ یادآوری خوانندگان، توضیح این نکته را لازم می‌داند که این کلمه به معنی پیشرفت دائمی و پایان‌ناپذیر است. ادامه متن. 3. الگویی برای خود در نظر بگیرید. کسی که در زمینه‌ای که در آن احساس ناتوانی می‌کند، به موفقیت رسیده باشد و از او راهنمایی بخواهید. همین که تصمیم بگیرید که بر این جنبه زندگی خود مسلط شوید، با کمترین میزان پیشرفت در این زمینه احساس ناتوانی شما از بین می رود و تبدیل به فردی می شوید که در حال یادگیری است. این احساس دارای اهمیت زیاد است، زیرا وقتی کسی احساس بیکفایتی کرد، گرایش به این دارد که خود را به کلی بیچاره احساس کند و مشکلات را دائمی و یا شخصی ببیند، در حالی که چنین چیزی مطلقاً خالی از حقیقت است. شما ناتوان نیستید. ممکن است آموزش ندیده و یا در زمینه معینی ناشی باشید، اما بی‌لیاقت نیستید. حتی در حال حاضر هم توانایی انجام کارهای بزرگ در شما هست. 9. مشغله یا گرفتاری. حالت غم، افسردگی و بیچارگی نوعی بیان احساس مشغله و گرفتاری است. حالت غم موقعی به ما دست می‌دهد که واقعی اتفاق می‌افتد و ما هیچ گونه جنبه مثبت و نیروبخشی در آن نمی‌بینیم و یا اینکه اشخاص، وقایع و نیروهای خارجی اطرافمان اثری منفی بر ما دارند. در چنین مواردی افراد احساس گرفتاری می‌کنند و اغلب تصور می‌کنند که هیچ عاملی قادر به تغییر وضعیت نیست و مسئله بسیار بزرگ است، همیشگی، فراگیر و شخصی است. افراد غالباً موقعی دچار احساس گرفتاری می‌شوند که تصور می‌کنند مشکلاتی که گریبانگیرشان شده است بیش از حدی است که بتوانند از پس آن برآیند. پیام این احساس این است که باید به مهمترین خواسته خود توجه کنید. علت اینکه خود را گرفتار می‌بینید این است که سعی دارید مشکلات متعدد را به طور همزمان حل کنید و یا می‌خواهید تمام گرفتاری‌های شما یک شبه رفع شود. این احساس بسیار شایع است و بیش از هر چیز دیگری زندگی افراد را تلخ می کند. راه حل 1. ببینید از میان تمام مسائلی که در زندگی با آنها سر و کار دارید، کدام یک مهمتر از همه است که باید بدون تردید و در درجه اول به آن موضوع توجه کنید. 2. سپس به مسائل مهم بعدی بپردازید و صورتی از گرفتاری هایی که دارید به ترتیب اهمیت روی کاغذ بیاورید. نوشتن صورت مشکلات به تنهایی باعث می شود که خود را بر جریاناتی که می گذرد مسلط احساس کنید. 3. اولین مطلبی را که روی کاغذ نوشته اید در نظر بگیرید و کارهای مربوط به آن را انجام دهید تا اینکه کاملا در آن تسلط پیدا کنید. همین که بر یک گوشه از کار مسلط شدید به راه می افتید. مغز شما کم کم احساس می کند که بر اوضاع تسلط دارید و دیگر سردرگم نیستید و مشکلات شما دائمی و حل نشدنی نیست و همیشه قادرید که راه حلی برای مشکلات خود پیدا کنید. 4. در هنگام غم و غصه توجه خود را به کاری که می دانید از عهده شما ساخته است معطوف سازید و بدانید که آنچه مایه غم و غصه شما شده است بیشک دارای جنبه های مثبتی است و معنایی دارد که ممکن است در حال حاضر نفهمید. اعتماد به نفس ما غالباً بسته به این است که بر شرایط مسلط باشیم. وقتی محیط ذهنی خود را به صورتی در می آوریم که فشار روحی و توقعات درونی ما افزایش می یابد، البته خود را گرفتار احساس می کنیم. اما در این حال این قدرت را داریم که این محیط را تغییر دهیم و توجه خود را به اموری که قابل کنترل باشند معطوف سازیم و کارها را مرحله به مرحله و قدم به قدم به انجام رسانیم. 10. انزوا و تنهایی. هر عاملی که موجب شود خود را تنها، بی‌کس و جدا از دیگران احساس کنیم در ما حالت انزوا به وجود می آورد. آیا هرگز احساس انزوا کرده اید؟ گمان می کنم که هر کسی تنهایی را تجربه کرده باشد. پیام انزوا و تنهایی این است که باید با دیگران رابطه برقرار کنید. راه حل: 1. توجه کنید که می توانید از منزل خارج شوید و با دیگران ارتباط پیدا کنید. افراد خوب و با ملاحظه را در همه جا می توان یافت. 2. مشخص کنید که دلتان می خواهد چه نوع رابطه‌ای با دیگران داشته باشید. دلتان می خواهد روابطتان بسیار صمیمانه باشد یا به یک دوستی ساده قناعت می کنید. دلتان می خواهد کسی به سخنان شما گوش دهد یا اینکه می خواهید به گوه بخند داشته باشید. 3. این نکته را به خود یادآور شوید که احساس انزوا یک معنی بزرگ دارد. من به وجود دیگران اهمیت می دهم و دلم می خواهد با آنها باشم. اکنون باید مشخص کنم که چه روابطی را ایدئال می دانم و سپس دست به عمل بزنم و به خواسته خود جامعه عمل بپوشم. 4. اکنون باید بلافاصله بیرون روم و با کسی رابطه ایجاد کنم. به طوری که ملاحظه می کنید هر یک از این عواطف دهگانه پیام های مفید و نیرو بخشی برای شما دارد و شما را فرا می خواند تا تصورات غلط خود را اصلاح کنید و شیوه های نادرست را تغییر دهید و اسلوب بیان و ارتباط و یا کردار خود را عوض کنید. این 10 مورد را چندین بار بخوانید و هر بار در پی پیام های مثبت هر یک از عواطف باشید و آنها را مشخص سازید. و در ضمن به راه حل‌هایی که می توانید آنها را در آینده مورد استفاده قرار دهید توجه کنید. تقریبا تمام عواطف به اصطلاح منفی در چهارچوب یکی از این عواطف دهگانه واقع می شوند و یا ترکیبی از آنها هستند. البته در مورد هر نوع احساس می توانید از روش 6 مرحله‌ای که قبلا توضیح داده شد نیز استفاده کنید. ذهن، عواطف و روح خود را به منزله باقی در نظر بگیرید. در این باغ تخم عشق، محبت، گرمی و صمیمیت و تحسین دیگران را بکارید تا این باغ زیبا و پرگل شود، نه بذره یأس، خشم، ترس و کینه. احساسات منفی را به عنوان علف‌های هرزه این باغ در نظر بگیرید. علف‌های هرزه همیشه ما را دعوت می‌کنند که کاری صورت دهیم و آنها را وجین کنیم تا جا برای گل‌ها و گیاهان مفید باز شود. در باغ ذهن، تخم گیاهان مورد علاقه خود را بکارید و علف‌های هرزه را به محض مشاهده وجین کنید. اکنون 10 تخم احساس را معرفی می‌کنم که آنها را در باغ روح خود بکارید و از آنها مراقبت کنید. یعنی هر روز به آنها توجه کنید تا زندگی و روح شما عظمت بیشتری پیدا کند. در ضمن بدانید که این تخمهای عاطفی احساسات منفی را در شما از بین می برد. 10 احساس نیرو بخش. 1. احساس عشق و محبت. احساس و ابراز عشق و محبت تقریبا با هر عاطفه منفی که مواجه شود آن را از بین می برد. اگر کسی بر شما خشم گرفت، از محبت خود به او کم نکنید و برای اینکه قدرت انجام چنین کاری در شما پیدا شود، در بعضی از اعتقادات خود تجدید نظر کنید. در کتابی خواندم که هر نوع ارتباط انسانی یا پاسخی است به محبت و یا فریادی برای کمک. اگر کسی با حالت رنجش و عصبانیت نزد شما آمد و شما مرتباً پاسخ او را با محبت و گرمی دادید، کم کم روحیه او تغییر می کند و از شدت عواطف او کاسته می شود. اگر می توانستید به قدر کافی دوست بدارید، مقتدرترین مرد جهان می شدید. امت فاکس. 2. قدرشناسی و سپاس. به عقیده من همه ی عواطف نیروبخش حالتهایی از بیان عشق و محبت هستند. در نظر من قدرشناسی و سپاس دو احساس روحی هستند که از طریق فکر و عمل در برابر همه نعمتهایی که زندگی به من داده است یا از مردم دریافت کرده ام و یا از طریق تجربه های زندگی به دست آورده ام ابراز می شوند. اگر این دو احساس را در زندگی خود داشته باشید، زندگیتان بسیار پربار و پرمعنی می شود. ایجاد این دو احساس ایجاد زندگی است. همیشه قدر شناس و شکرگزار باشید. 3. کنجکاوی. اگر می خواهید که در زندگی رشد و پیشرفت کنید، یاد بگیرید که مانند یک کودک کنجکاو باشید. کودکان می دانند که چگونه از هر چیز تعجب کنند و به همین جهت محبت آنها در دل ما جا می گیرد. اگر می خواهید که سلطه شما رفع شود، کنجکاو باشید. اگر کنجکاو باشید، همه ی گرفتاری ها کم اهمیت می شود و به طور خودکار به مطالعه رو می آورید. کنجکاوی را در خود تقویت کنید تا زندگی شما به صورت مطالعه بی پایان و لذت بخش درآید. 4. شور و هیجان. شور و هیجان به همه چیز روح می بخشد. شور و شوق هر مشکلی را مبدل به فرصتی عالی می کند. شور و شوق نیروی مهارناپذیری است که زندگی ما را با سرعتی بیش از پیش به جلو می راند. چگونه در خود شوق و هیجان ایجاد کنیم؟ ایجاد شور نیز مانند ایجاد محبت و گرمی و سپاس و کنجکاوی است. باید تصمیم بگیریم که چنین احساسی داشته باشیم. از جسم خود استفاده کنید. هنگام سخن گفتن سریع تر صحبت کنید. خاطرات و تصاویر ذهنی را با سرعت بیشتری در نظر مجسم سازید. بدن خود را در جهتی که می خواهید بروید به حرکت درآورید. تنها به نشستن و تفکر اکتفا نکنید. اگر در مبل فرو بروید، آرام نفس بکشید و با طمأنینه صحبت کنید، به هیجان در نمی آیید. 5. اراده و قاطعیت. همه این عواطفی که تا به حال گفتیم دارای ارزشند، اما یک احساس هست که اگر بخواهید ارزشی جاودانی در این جهان خلق کنید، باید حتما داشته باشید. این احساس به شما میگوید که چگونه با مشکلات و ناراحتی ها مقابله کنید و یأس ها و سرخوردگی ها را برطرف سازید. اراده و تصمیم یعنی استفاده از قدرت برقاسای تعهد و الزام. برای انجام هر کاری از کاهش وزن گرفته تا امور شغلی و پیگیری هر کار باید قدرت اراده و تصمیم داشته باشید. تمام کردارهای شما از این منبع سرچشمه می گیرند و همین که تصمیم قاطع به انجام کاری بگیرید، به طور خودکار هر عملی را که برای رسیدن به هدف لازم باشد انجام می دهید. اگر با تصمیم عمل کنید، خود را به هدف متعهد و ملزم می کنید و همه درهای دیگر را به روی خود می بندید. تصمیم و قاطعیت بیدار باشیست به اراده انسانی. آنتونی رابینز. اگر مصمم و قاطع باشید، به انجام هر کاری توانا خواهید بود. در غیر این صورت، بهره جز یأس و ناکامی نخواهید داشت. تصمیم ما به انجام هر کاری که لازم باشد و عمل کردن علی‌رغم ترس اساس شهامت است و شهامت زیربنای اراده و تصمیم. اگر این نیروی اراده و تصمیم تحت اختیارتان باشد، یقین داشته باشید که می توانید الگوهای خودتان را هم در هم بشکنید و طرز فکر خود را عوض کنید. لازم نیست همیشه دیوارها را خراب کنیم. گاهی کافی است نگاهی به چپ و راست خود بیاندازیم تا دری را که بر روی آن دیوار است پیدا کنیم. قاطعیت بیجا زیان‌آور است و انعطاف انسان را کم می کند. 6. انعطاف پذیری و نرمش. اگر تنها یک تخم در باغ خاطر خود بکارید که ضامن موفقیت شما باشد، آن تخم انعطاف پذیری و نرمش است تا بتوانید نظرات و عقاید خود را مرتباً اصلاح کنید. تمام آن نشانه های عمل و آن چیزهایی که در نظر شما عواطف منفی تلقی می شوند پیام هایی هستند که به شما می گویند انعطاف داشته باشید. انعطاف پذیری عامل خوشبختی انسان است. در طول زندگی خود به مواردی برمی خوریم که از اختیار ما خارجند و در این موارد قابلیت انعطاف ما در مورد اصول و باورها، معنایی که به هر چیز می دهیم و کردارهای ما تنها ضامن موفقیت ما در دراز مدت است و لازم به گفتن نیست که میزان شادمانی ما نیز وابسته به همین عامل است. در هنگام طوفان درختان سبز می شکنند، اما شاخه نی نرم خم می شود و سالم می ماند. 7. اعتماد به نفس. اعتماد تزلزل ناپذیر به خیشتن احساسی است که همه ما به آن نیاز داریم. اگر می‌خواهید همیشه حتی در شرایطی که برای اولین بار با آن مواجه می‌شوید به خود اعتماد داشته باشید، تنها راهش داشتن ایمان است. همکنون عواطفی را که شایسته شماست در نظر آورید و به آنها یقین داشته باشید و منتظر نشوید که زمانی در آینده دور این عواطف خود به خود به سراغ شما بیایند. وقتی به خود اعتماد داشته باشید، برای اقدام آمادگی پیدا می‌کنید. یکی از راه‌های ایجاد ایمان و اعتماد تمرین است. اگر از شما بپرسم که آیا می‌توانید بند کفش خود را ببندید، با اعتماد کامل جواب مثبت خواهید داد، زیرا هزاران بار این عمل را تکرار کرده اید. پس برای ایجاد اعتماد به نفس دست به عمل بزنید و از ثمرات عجیب این احساس در همه جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوید. هنگامی که می‌خواهید خود را به انجام کاری وادار کنید، باید به جای ترسیدن اعتماد به نفس را در خود قوی کنید. بدبختی بسیاری از مردم این است که به علت ترس دست به کاری نمی‌زنند. حتی پیشا پیش وقایع ناگواری را پیش بینی می‌کنند و به اصطلاح نفوس بد می‌زنند. اما به یاد داشته باشید که بسیاری از کسانی که به موفقیت‌های چشمگیر نائل شده‌اند، کسانی هستند که برای اقدام به عمل دلایل خیلی محکمی نداشته‌اند، بلکه بر اساس ایمان و باورهای خود عمل کرده‌اند. 8. خوشرویی. موقعی که خوشرویی را به لیست مهمترین ارزش‌ها اضافه کردم، بعضی از نزدیکان به من گفتند تو با همه فرق داری، چون همیشه سر حال و سرزنده به نظر می‌رسی. من متوجه شدم که همیشه شاد بوده‌ام، اما هرگز در این مورد حرفی به عضلات چهره خود نزده‌ام. بین شادی درونی و لبخند ظاهری تفاوت زیادی است. خوشرویی اعتماد به نفس شما را زیاد می‌کند، زندگی را دلپذیرتر می‌سازد و سبب می‌شود که اطرافیان شما نیز خوشحال‌تر شوند. شادی و خوشرویی عواطف ترس، آزردگی، خشم، ناکامی، یأس، افسردگی، احساس گناه و ناتوانی را زایل می‌کند. هر اتفاقی که در اطراف شما بیفتد و هر مشکلی که ایجاد شود، مسلماً اخم و کج‌خلقی و از را بهتر نخواهد کرد. اگر این نکته را درک کنید، همیشه شاداب و خوشرو خواهید بود. خوشرویی به معنی خوشخیالی و نادیده گرفتن مشکلات نیست، بلکه خوشرویی نشانه هوش فوق‌العاده شماست. زیرا هنگامی که احساس شادی می کنید و این نشاط آنقدر قوی است که به دیگران نیز سرایت می کند، بهتر می توانید هر نوع مشکلی را که بر سر راه شماست برطرف کنید. توضیح حاشیه. توجه به بعضی از اشعار فارسی در این زمینه خالی از لطف نیست. مثلا چرا شکفته نباشم، خدا سبب ساز است، دری که بسته شود صد در دگر باز است. و یا با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرت زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. ادامه متن. اگر خوشرو باشید، چندان نیازی نخواهید داشت که به آن نشانه های عمل اعتنا کنید. 9. سلامت و شادابی. توجه به این جنبه نیز مهم است. اگر مراقب وضع جسمانی خود نباشید، مشکل است که احساس شادابی کنید. جسم خود را همیشه زنده و شاداب نگاه دارید و در نظر داشته باشید که جسم وابسته ی همه ی عواطف روحی است. اگر وضع روحی شما نامناسب است، به بعضی اصول پایه توجه کنید. تنفس شما چگونه است؟ کسی که تحت فشار عصبی است به کندی نفس می کشد و لذا شادابی خود را از دست می دهد. مهمترین راه سلامت جسمی این است که یاد بگیریم به طرز صحیح نفس بکشیم. یک عامل مهم دیگر که در سلامت جسمی مؤثر است، انرژی فراوان عصبی است. باید دانست که هر یک از اعمالی که در طول روز انجام می دهیم مستلزم صرف مقداری انرژی عصبی است و لذا همیشه برای تأمین انرژی عصبی نیاز به استراحت و تجدید قوا داریم. خواب شما چه اندازه است؟ اگر همیشه بین 8 تا 10 ساعت در شبانه روز می‌خوابید، خواب شما خیلی زیاد است. معلوم شده است که اکثر افراد در شبانه روز به 6 تا 7 ساعت خواب نیاز دارند. برخلاف آنچه خیلی‌ها فکر می‌کنند، بی حرکتی باعث ذخیره انرژی نمی‌شود، بلکه در حقیقت انسان را خسته‌تر می‌کند. جنبش و حرکت انرژی عصبی را افزایش می‌دهد. مصرف انرژی اگر از حدی تجاوز نکند باعث می شود که خود را پر انرژی تر احساس کنیم. در اثر حرکت اکسیژن بیشتری به مغز و اعصاب و سایر اندام‌های بدن می‌رسد و در اثر سلامتی انسان شادابتر می‌شود و می‌تواند بهتر با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم کند. پس باید بدانید که احساس شادابی و سرزندگی بسیار مهم است و موجب رفع بسیاری از عواطف منفی می‌شود و علاوه بر آن در ایجاد شور و هیجان نیز مؤثر است. 10. کمک و خیرخواهی. سالها پیش در ایامی که زندگی بسیار سختی را می گذراندم، نیمه شبی در بزرگراهی مشغول رانندگی بودم و در آن حال مرتباً از خود می پرسیدم برای اینکه زندگی خود را سامان دهم چه باید بکنم؟ در آن هنگام ناگهان ندایی درونی شنیدم و این ندا چنان اثر بر عواطف و احساسات من داشت که ناچار شدم فوراً اتومبیل را کنار بزرگراه نگه دارم و این جمله را در دفتر خاطرات روزانه خود بنویسم: بخشش و کمک راز زندگی است. در نظر من هیچ احساسی دلپذیرتر از این نیست که شما هر کس و در هر مقام که باشید کاری کنید یا چیزی بگویید که فقط در جهت منافع و مصالح خودتان نباشد، بلکه در زندگی نزدیکان و اطرافیان شما و حتی در زندگی کسانی که اصلا نمی‌شناسید تأثیری مثبت داشته باشد. داستان زندگی افراد خیری که دارای عواطف عالی انسانی هستند و بدون قید و شرط به دیگران خدمت می‌کنند بی‌نهایت در من مؤثر است. تماشای فیلم بینوایان بی اندازه مرا تحت تأثیر قرار داد، زیرا در این فیلم ژان والژان دارای شخصیت آنچنان والایی است که می خواهد تمام توانایی های خود را در